خارج اصول جلسه 68 20 بهمن 94
تحقق امری که خواسته خود شخص مقدمه، منتی در این امر نیست. شخص میخواد یک امری محقق بشه، خواستش اینه که این امر محقق بشه. شارع میگه این امر محقق نمیشه و منت هم میذارم برای که این امر محقق نمیشه. اگر بنا شد امتنان جزء مفاد حدیث لا ضرر و دلیل لا ضرر دلیل قاعده، پس مقید میشه لا ضرر به موارد تحقق امتنان. و به ما این که لا منت در نفی ضرری که غایت و غرض خود شخص مقدمه، چه منتی؟ پس در این موارد نباید لا ضرر جاری بشه. این امتنانی است که در امر اول گذشت و در این امر ثانی مورد تأکید قرار میگیره و لا ضرر محدود به این امتنانه. اثراتی در موارد دیگر هم داره، مثلا در مورد وضوع ضرری اگر شخص نمیدانه این وضوع براش مضره، رفت وضوع گرفت، بعد برش منکشف شد که وضوع او یا غسل او ضرریه، لا ضرر در حقش اصلا جاری نمیشه در این مورد. یعنی وضوعی رو که با غفلت از ضرر گرفته، غسلی که با غفلت از ضرر گرفته، محکوم به بطلان و عدم مأمور و بهبودن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در نفی حکم ضرری در این مورد چه منه؟ لازمش اینه که اون عملتون باطل، برید از سر تیمم کنید یا وظیفه دیگری رو باید انجام بدید. لا ضرر آمده تا یک ثقلی رو از مکلف برداره. لا ضرر آمده که ضرر رو از گرده مکلف برداره، یه کاری بکنه که احکام شریعت مکلف رو به ضرر گرفتار نکنه. پس جایی لا ضرر جاری میشه که صلاحیت منع از تحقق ضرر داشته باشه. اون جایی که لا ضرر جریانش صالح برای رفع ثقل نیست، از باب غفلت، عدم التفات مکلف به ضرر، دیگه لا ضرر نمیتونه ثقل ضرری بودن وضوع رو از مکلف منصرف بکنه، کنار بزنه. خب اینجا موجبی برای جریان لا ضرر نیست و لذا اطلاق دلیل حکم مقدمه. و این شئت فقل، اطلاقات ادله احکام مقتضی ترتب احکام علل اطلاق حتی در موارد ضرر. خارج شده از این اطلاقات به دلیل تخصیص و حکومت برخی از موارد ضرری، اون مواردی که با وجود لا ضرر امتنانی است بر مکلف. امتنان کجاست؟ امتنان اونجاییه که لا ضرر بتونه ضرر رو از مکلف کنار بزنه. ولذا وضوعی رو که طرف نمیدونه مضره، با لا ضرر این از مکلف کنار زده نمیشه، چون مکلف در سایه تخیل عدم ضرر اقدام بر این وضوع میکنه. و اگر بخواد لا ضرر اینجا جاری بشه، ضرری رو که از مکلف منصرف نکرده، هیچ یه بار دیگه هم علاوه بر اون ضرر به گرده مکلف میگذاره، ولذا دیگه اینجا لا ضرر جاری نیست. این یک نقطه به نقطه امتنانیت. همین امتنانیت اقتضا میکنه که اونجایی که جریان لا ضرر مستلزم تضرر دیگرانه، باز جاری نشه، چون لا ضرر نیامده ضرر رو جابجا کنه، آمده منت میگذاره در صرف ضرر، نه در جابجایی کردن ضرر. و همین نقطه امتنانیت در امر ثانی اقتضا میکنه که اونجایی که طرف اقدام کرده، یعنی خواستش قائمه به اینه، خواستش قائمه به وقوع این ضرره. شارع میگه من نمیخوام این ضرر در خارج واقع بشه، برخلاف خواسته خودت و غرض خودت این محقق نشه، این دیگه درش حداقل امتنانی نیست. اب نداره، شارع میخواد بگه که از مادر هم دلسوزتر که همینطور هم هست. اما دیگه اینجا دیگه نه به ملاک امتنان، دیگه باید به ملاک این که شارع بر اساس مصلحت بخواد حکم بکنه، منتی بر شما دیگه نیست.
امتنان رو به لحاظ مطالع و مقاصد واقعی میخندن یا به لحاظ خیال شخصی نوعی؟ الان طرف اقدام میخواد بکنه خودش رو خود بندازه تو چاه، اینجا ما جلوش رو بگیریم منت بر این نیست؟ باید که خودش میخواد خودش رو بندازه تو چاه.
چرا؟ اینجا دیگه بله، اینجا در حقیقت یه منت بر اون لسان امتنان نباید باشه. میگیم بله ما مساله شما رو میسنجیم، این کارم انجام میدیم، اما این که ما بهش بگیم که آها حالا این کار رو که داریم میکنیم خواسته ای تو نباید محقق بشه، خلاصه یه طلبکاری هم از تو داریم، با این لسان دیگه نباید، باید بیاد بگه من کاری ندارم، من غرض من اینه که من مساله رو تعمیم بکنم، چه شما بخوای چه شما نخوای. اما لسان امتنان معنا فرد اینه که ضرر هم ضرر حرامی نیست. حالا در مثل این مثالی که شما میزنید ممکنه گفته بشه که چون ضرر امر فیه مقصدتون و مقصده
نه،
حالا بحث اون نیست،
خیلی وقت خواسته های بچه ها انجام میده، خواسته بچه هم حرام نیست، اما میدونه این در تربیتش به صلاحش منت بدهش اینه که اون خواسته رو انجام نده، هرچند اون اگر من انجام ده کار حرامی نکرده، اما عرفان هم همچنین عمل پدر رو منت برای بچه میدونه.
نه منت نیست دیگه، فرض کن اون جایی که اون ضرر مفسده الزامیه درش نیست، با این فرض یک مفسده الزامیه طرف میتونست مرتکب ضرر بشه، منتها شارع ضرر رو ممنوع میکنه دیگه، در ممنوعیتش بعد از آنی که اون ضرر اقدام برش مفسده الزامیه که درش نیست، در این حال شارع میگه من میخوام این مقصده در خارج واقع نشه، این دیگه به لسان امتنان دیگه نباید باشه. نهایت اینه که باید بیاد بگه عیبی نداره، من یک مصلحتی میبینم در جعل این الزام و من از تحقق این ضرر در خارج، اما این که بیاد بگه خلاصه یه چیزی هم از تو طلبکارم که این رو جعل کردم، این لسان مساعد با این جهت نیست.
امتنان
در چی؟ بله، حداقلش این که مواردی که غرض شخصی اوغلایی داره، نه اینکه صرفا میخواد همینجوری دنگی یک امری محقق بشه، یه غرضی داره. خب وقتی این غرض رو داره شارع بیاد او رو منع از تحقق غرضش بکنه، این دیگه با لسان امتنان دیگه نباید بیاد.
امتنان نوعی بگیریم پیش باشه بشه نور لحاظ بکنه میمواد نوعی ما دیگه شخصی هم اگر اقدام بکنه با غرضش باشه من خود نوعی
بود. حالا ولی فرض اینه که دیگه ملاک هم شخصیه دیگه، ملاک در امتنان هم امتنان شخصیه. امتنان میده از همون جایی که در رفع امتی امتنان رو در آوردن، اونجا گفتم رفع، اینجا اون رفع و بالا گفتم، به همین مقدار تفاوت رفع میدونه، یعنی که هر نه اون مقتضی حکم ضرری هست، منتها ما در این حال با اینکه مصلحت مقتضی اون هست نداریم، و الا اگر بنا بشه که هیچ نعم مقتضی براش نیست که گذشت اصلا معنا نداره که لا ضرر. این که داره میگه لا ضرر، داره میگه زمینه ضرر وجود داشته، این زمینه ضرر وجود داشته که انهو مقتضی اینه که ملاک حکم ضرری، ملاک مصلحتی که جعل حکم ضرری رو بکنه بود، ولیکن در این حال به خاطر اون مانعیت حالا یا مصلحت تسهیل یا نظیر اون چاره این جعل رو نداره. به هر حال این امتنان کارساز در تمام این موارد و نتیجه این میشه که در موارد در مانحنفی در موارد اقدام دیگه لازرر جاری نشه، و به همین نکته است که میبینید در باب معاملات معامله مستر صحیحه، شخص که مستر به معامله به خاطر معالجه ناچاره کتابشو بفروشه تا پولشو ببره صرف در معالجه خودش یا فرزندش بکنه. خب رفع مصر رو الی، کسی بگه این شخص مستر به معامله شده، رفع مصر رو الی، پس معامله صحتش مرفوعه، همونطوری که در موارد اکراه صحت معامله مرفوعه. میبینید فقها تفصیل دادن، گفتن معامله اکراهی باطله اما معامله اضطراری صحیحه. به همین نقطه امتنان، چون حدیث رفع حدیث امتنانیه، بطلان معامله اکراهی موافق با منته، اما بطلان معامله اضطراری خلاف منته، چون غرض شخص اینه که اون مصلحت رو تأمین کنه و اون مصلحت قائم به صحت معامله. اگر شارع جلوی صحت معامله رو بگیره خلاف غرض شخص و مصلحت اون مطلوبه اون محقق میشه. یعنی معناش اینه که بمون و بمیر، معالجه نکن. شارع بگه معامله باطله، معناش اینه که دسترسی به خلاصه مسیری که برای رفع مشکل داشته باشی مسیر نداری، اون مسیر رو من بر تو بستم. مسیر رو بستم با لسان رفع ناسازگار، رفع امتنانی. ولی دام میگن معامله اکراهی با اجازه متأخر صحیح واقع میشه. اصلا معامله اکراهی معناش نیست که فاقد قصده، فاقد رضا و طیب نفسه، نه فاقد قصد و انشائه. و الا اگر معامله اگر قصد انشا نداشت با اجازه متأخر چی رو تنظیم میکنه؟ فضول قصد نداره؟
هیچ شرطی به این آقا نداشت
دونم فضول قصد نداره؟ فقها اینجوری بحث کردن؟ اتفاقا فقها خلاف اینو بحث کرد، گفتن آقا قصد داره و معامله در عین حال صحیح نیست. و الا ولذا مرحوم شیخ تو مکاتب خودی که از کسانی که داره میگه بلا اشکال در مورد اکراه قصد باید با حقق فرض بشه، و الا معنا نداره که بعد بگن که آیا معامله ای که اکراها واقع شده با اجازه متأخر آیا تنفیذ میشه یا نمیشه.
اگر ملاکش امتحان باشه در معاملات اکراهی، در اونجایی که مجبور میشه به یه معامله ای که به نفعش باشه چه منتی هست؟
مجبور میشه که چی؟
یه معامله ای انجام بده که به نفعش هست.
خب فرض اینه که مضطر ناچاره،
نه در اکراه یه ملاکش امتحان باشه باید در مواردی که اکراه میشه به معامله ای که به نفعش هست در اینجاها معامله
واسه
نباشه.
اگر نه معامله که به نفعش هست، یعنی معامله که میخواد
نمیخواد
اگر نمیخواد
سردامی میره، ولی به
زور
بخوام
بفروشنش به کلام اینه که این که این بخواد برخلاف میل او یه کار اتفاق بیفته شاره
منته،
ولی که برخلاف رضایت و طیب نفسش بخواد معامله ای شکل بگیره این خلاف خلاصه غرض اوست. و رضا شارع منت میذاره، میگه که من طبق میل و رغبت تو اگر خواستی خواستی، اگر نخواستی ایبی نداره معاملت، چون که نخواستی شکل نگیره. شارع میگه برخلاف میل تو ایب نداره معامله شکل بگیره، این خلاف منتی. پس بنابراین در مسئله اقدام بر ضرر مقتضای لا ضرر بطلان معامله یا ثبوت خیار نخواهد بود. این اصل حرف و دلیل این ادعا و محل خلاف هم تا این قسمتش نیست. انما اشکال این که اگر در موارد اقدام بر ضرر لا ضرر جاری نمی شود و حکم ضرری ثابت خواهد بود، اگر اینه پس چرا فقها در مسئله کسی که اختیاراً اقدام بر مثل جنابت میکنه در حالی که جنابت اگر منشأ غسل بشه غسل برای مکلف ضرر داره، در این صورت فقها نگفتن لا ضرر جاری نمیشه چون طرف اقدام بر ضرر کرده و بر مکلف غسل ضرری لازمه، خب اگر بنا باشه که در موارد اقدام بر ضرر لا ضرر جاری نشه و حکم ضرری محکم باشه، مکلفی که اقدام بر جنابت کرده، جنابتی که مستحق غسل ضرریه، خب نباید این مکلف هم حکم ضرری که وضوع و غسل ازش ساقط باشه، چون اقدام بر اون کرده و با فرض اقدام دلیل غسل محکمه، لا ضرر هم جاری نیست. چطور فقها در مسئله مثل بیع قبلی گفتن اقدام بر قبل مانع از جریان لا ضرره، ولی در اقدام بر جنابت نگفتن که این اقدام مانع از لا ضرره، بلکه گفتن لا ضرر جاری میشه و نتیجهش اینه که غسل ضرری بر مکلف واجب نیست. ولو مکلف اقدام کرده گفته باز آباد، ولیکن شاره گفته بر توی مکلف در فرضی که غسل ضرریه ولو اختیاراً اقدام به جنابت و سبب غسل هم کردی، در این حال غسل واجب نیست. آیا اینه یا اینکه شما نه در مسئله غسل هم میگید باید طرف غسل بکنه ولو بلغ ما بلغ، مادامی که به مرگ منتهی نشه که القاء نفس در تهلکه فقط جایز نیست به معنای موت، اونو میدونیم، صرف این که طرف متضرر میشه بره متضرر بشه، واجب متضرر بشه. این شبهه و عویسه ایست در مقام که در کلمات مثل مرحوم نائینی و بعدیا مورد تعرض قرار گرفته که چگونه بین موارد اقدام بر قبل رو که فقها گفتن داتر از جاری نمیشه و بین موارد اقدام بر مثل جنابت رو که فقها گفتن داتر از جاری میشه، چجوری بین این موارد تفکیک تصویر بشه و وجه این تفکیک چیه؟ در جواب دیگه من خیلی کلمات این و اون بر مفهوم نائینی کلمات متعددی داره در تصویر فرق بین دو مقام و حل مشکل، خودتون مراجعه بکنید. اونی رو که خلاصه به نظر میرسه ولو متحصل از کلمات دیگران در حل اشکال اینه که در صدر بحث اشاره شد وجه این که میگیم لا ضرر در موارد اقدام جاری نمی شود چیه؟ امتنانه. و بنا شد بر اساس این وجه وضعیت جریان و جریان لا ضرر تنظیم بشه. اگر نقطش امتنانه، حالا ببینیم در ما نحن فی در فرض اقدام بر جنابت در مقابل اقدام بر بیع قبلی آیا باید لا ضرر جاری بشه یا نشه؟ دو بیان میشه برای جریان لا ضرر در مورد غسل بیان کرد. بیان اول اینه که شخص در موارد اقدام بر ضرر لا ضرر در حقش جاری نشه، در مورد اقدام بر ضرر، مثل کسی که اقدام کرده بر معامله غبنیه، این اقدام بر ضرره، و در مثل اقدام بر جنابت طرف اقدام بر ضرر نکرده، نه اقدام بر ضرر کرده نه اقدام بر ملازم ضرر کرده، شخص اقدام بر جنابت کرده و جنابت خودش که امر ضرری نیست، خود جنابت اگر بنا بشه بر مکلف غسل واجب نباشه، صرف جنابت خلاصه این ضرری بر مکلف نداشته، تازه با قولی فوایدی هم داشته، ولی خب مثلا بودم کسی بگه تا عبور. پس این اقدام بر عنوان ضرر نکرده. توهمی که در مقام میشه اینه که اقدام بر سبب ضرر کرده و اقدام بر سبب ضرر اقدام بر ضرره، اقدام بر جنابتی که موضوع وجوب غسل کرده غسل ضرریه، پس اقدام بر سبب ضرر اقدام بر ضرره بالواسطه، نهایت اینو گفته میشه. این که این شخص اقدام بر ضرر کرده باشه، یعنی اقدام بر غسل کرده باشه، موقوف بر اینه که شارع در این مورد، در این مورد غسل رو بر مکلف واجب کرده باشه. این مورد یعنی چی؟ در مورد غسل ضرری. اگر در مورد غسل ضرری شارع گفته غسل ضرری بر مکلف واجبه، خب شخص اقدام کرده و فرض اینه که اون حکم ضرری رو در این مورد شارع جمع کرده، ولیکن این که این شخص اقدام بر غسل ضرری کرده باشه، موقوف بر اینه که لازرر در حق این آقا جاری نشه. چون اگر لازرر در حق این آقا جاری بشه، این آقا اقدام بر غسل نکرده، این آقا اقدام بر جنابت کرده بود، نه اقدام بر غسل. پس بنابراین اقدام او موقوف بر اینه که لازرر در حقش جاری نشه. در حالی که لازرر در حقش هم جاری نشه، موقوف بر اینه که اقدام بر ضرر از او محقق شده باشه. این دوره. اگر بخواید شما اقدام رو اینجا مانع از جریان لازرر قرار بدید، دوره. چون میگید که این آقا اقدام بر ضرر کرده، پس لازرر در حقش جاری نمیشه، در حالی که لازرر در حق کسی جاری نمیشود که اقدام بر ضرر کرده باشه، و اقدام بر ضرر هم موقوف بر اینه که لازرر جاری نشه. این آقا میگید اقدام بر ضرر کرده، اقدامش بر ضرر موقوف بر اینه که لازرر در حقش جاری نشه. چون اگر لازرر در حق این آقا جاری شد، گفت کسی که اقدام بر جنابت کرده غسل بر او واجب نیست، دیگه این اقدام بر ضرر نکرده. آره دیگه، برای اینکه اگر لازرر جاری شد، لازرر میگه غسل بر شما واجب نیست. ای کسی که اقدام به جنابت کردی، غسل بر شما واجب نیست، چون غسل ضرریه. پس این که این شخص اقدام کرده بر عنوان ضرر یا ملازم ضرر، موقوف بر اینه که لازرر در حق این شخص جاری نشه تا اقدام بر ضرر باشه. حکم شارع به وجوب غسل منشأ این میشه که این آقا اقدام کرده باشه. اگر شارع بگه غسل ضرری بر تو واجبه، این کسی که اقدام بر جنابت کرده، اقدام بر ضرر کرده. خب اقدام او بر ضرر و بر غسل فرع اینه که لازرر نگه من شارع غسل واجب نکردم، و الا شارع اگر بگه در فرض ضرر غسل من واجب نکردم، مقدمه بر جنابت مقدمه بر ضرر نیست.
وجوب غسل متوقف بر اینه که طرف اقدام بر ضرر کرده باشه، در حالی که اصل اقدام بر ضرر متوقف اینه که غسل برش
واجب باشه. دیگه همینه. یعنی شما میگید این شخص چون اقدام بر ضرر کرده، بر او غسل واجبه، به دلیل اینکه لازرر در موارد اقدام جاری نمیشه. میگیم این شخص اقدام او بر بر وقوع در ضرر موقوف بر اینه که شارع بگه در موردی که شما اقدام بر جنابت کردی، در این مورد غسل بر تو واجبه. کی شارع میگه غسل بر تو واجبه؟ اونجایی که به لازرر در حق تو جاری نیست. چون اگر لازرر جاری بود، غسل واجب نیست و اقدام او بر جنابت اقدام بر غسل نیست. از اون ور کی شارع لازرر رو در حق این آقا جاری نمی کنه؟ اون وقتی که اقدام کرده باشه. پس بنابراین اگر بخواید با عنوان اقدام بر ضرر لازرر رو در ما نحنفی جاری ندانید، این دوریه.
ضرری
بودن
غسل که
بعد به
حکمش نیست،
وقتی
متعلق
به حکم توش ضرر باشه، وجوبش ضرری رو ما میخواییم حکم ضرری رو نفت کنیم برای شد حکم ضرری رو.
نه، چون تو انجام دادن غسل برای آقا ضرر مترتب میشه.
اگر مستحب بود که نفت نمیشد،
اقدام از سببش میشه.
نه، اگر غسل مستحب بود لازرر که اونو نفت نمیکرد.
خود
تو سایر موارد اینجوری
خود قبلی هم صحت معامله باید به طرف بیوفته
بیزره، که خود این صحت و طرف اقدام برش کرده، میگه من این صحت رو میخوام.
اقدام زمانی اقدام حساب میشه که اون اقدام نیاد،
میدونم خود این صحت رو میخواد طرف، اما در ما نحنفی طرف غسل رو نمیخواد با اقدام بر جناب است. میدونم صحتی رو که خودش منظور شخصه، یعنی میگه اصلا غرض من اینه که بی نقل و انتقالی شکل بگیره،
غرض اون که کافی نیست.
میدونم یعنی خود اون، یعنی خود اون قضیه نقل و انتقال
که شما این ور فرمودید، اگر بخوان جایی اقدار بر ضرره باید لازرت پیاده نشد، پیاده نشد لازرت برده برنه که این اقدار بر ضرره باشه، دور میشه دوره هم دوری که اون دور فهم اینجا
این دور همیشه هست.
اگه ما ضرر رو بنده به حکم کردیم که اینجا
لازرر
پیاده نمیشه، اینجا
هم لازرر رو بنده به حکم کردیم، در مثل اقدام بر بیع قبلی اقدام بر ضرر بنده به حکم نیست. اگر شارع این حکم ملکیت هم نکرده باشه، این آقا اقدام بر ضرر کرده، منتها اقدام بر ضرر
حتی شرعی نداشته باشه، چه اقدام بر ضرر؟
برای اینکه عبارت از
به انتقال ملکیت
است، این اقدام کرده منتها شارع به او تنفیذ نکرده. این اقدام، ببینید اقدام بر ضرر یعنی چی؟ یعنی داره 100 تومن 100 تومن این آقا داره میده، 10 تومن گیرش میاد
نقل و انتقال
فقط بیوفته، انشاء او، انشاء او آقای من نقل و امضای امضای ضرره، امضای ضرره، این آقا اقدام بر ضرر کرده، یعنی خواسته او ضرره.
تا نقل و انتقال شرعی نیاد،
نقل و انتقال شرعی هم نیاد، خواسته او ضرره. شارع میگه این خواسته تو رو من نمیذارم محقق بشه، یعنی نمیذارم ضرری که برش اقدام کردی محقق بشه. اما اینجا آیا خواسته ای کسی که اقدام بر جنابت میکنه ضرره؟ میگه نه آقا، چه خوب که من هم جنابت رو دستش پیدا بکنم هم غسل بر من واجب نباشه. بر من مهم نیست که توی چاله غسل نه چی چاله دیگه، همون اقدام نیست در مورد قضیه اقدام نیست، ولی در قضیه معامله قبلی اقدام بر ضرره.
یعنی اگه خود وضو مثال بزنیم چی؟ یعنی
وضو،
یعنی من میخوام وضو بگیرم الان، وضو ضرری
بله،
خب اینجا من میخوام وضو بگیرم، این خوش به وضو به وضو من میشه به عدم جریان لا ضرر، عدم جریان لا ضرر من میشه به اقدار منه اینجا
همیشه وضو یه ضرری، حکم شارع به وضو ضرریه،
من میشه به چی ضرری؟
من میشه که من اقدام نکنم،
عدم جریان لا ضرر.
بله حکم وجوب وضو چه ضرریه؟
نه حکم
وجوب وضو چه ضرریه؟ این
که حکم ضرریه؟
بله باید لازرت جاری نشه،
جاری میشه که اقدام نشه.
خب باشه،
من اقدام
این اقدام وضو که چه فرقی کرد بین بیع قبلی و بین وضو ضرری؟ نه این دور نیست، در مثل بیع قبلی و در مثل اینکه من میخوام خود وضوی ضرری رو بگیرم، مثل که من میخوام خود غسل ضرری برام غرضه، غرض اینه که من برم زیر این آب یخ، این میشه اقدام به حساب خود ضرر با قطع نظر از حکم شارع، چه اینکه حکم شارع باشه یا نباشه این اقدام بر ضرره. ولی در مسئله اقدام بر جنابت، این اقدام بر ای خودم اشاره میکنم من اقدام نکردم، در اقدام بر جنابت این هدفش وقوع در تضرر، سرماخوردگی، تب، رسیدن تا حدود مرگ نیست.
اگه
خاطر دروغ شده، اقدام نکرده. اما این مورد کلا خارجه. این آقا اصلا برایش قرض واجب نیست.
اگر قرض ضرری بخواد اقدام بر قرض ضرری این
چیه؟ به خواسته او خوب نمیشه. شارع گفته که حکم ضرری
مثلا واسطه چه فرقی می‌کنه؟ شما فرمودید اگر خودش بخواد اقدام بر قرض بکنه این دو پیش نمیاد.
اونجایی که اون حکم ضرریه، اونجایی که اون حکم ضرریه شما نمیتونید اون حکم ضرری رو جعل کنید، مگر یه فرضی بشه که بخواید اقدامم که میخواید بکنید، اگر غرضی در تحقق اون امر ضرری برای شما مثل مورد بیع قبلی خیلی خوب، چون حدیث امتنانیه جلوی این ضرر رو بر شما نمیگیره، میگه عیبی نداره. اگر جلو رو نگرفت اون وقت نتیجه اینه که لا ضرر جاری نشد، عموم دلیل صحت معاملات و لزوم معاملات بی مشکله. اما اگر برامش شما غرضی در وقوع اون ضرر ندارید، غرضی در وقوع غسل ندارید، غرضتون در اون شیئیه که لذت ازش بردید، که اگر علاوه بر اون شارع ضرری به بار شما به دوش شما نگذاره، غرض شما تأمین شده، خب چه مشکلی داره اینجا؟
به خود وضوع یا به خود غسل اقدام کرده؟ به خود غسل
میدونم که به خود غسل اقدام کرده، این اقدام بر اون یه امری
اقدام بر
اون
میشه مثل مقوم شوخ
شعر مثل
میمونه، میبینه من اقدام اگر کردم
میگه خودی این که تحصیل حاصله، یعنی اگر اون فعلی رو که اقدام کردی مأمور بهه، یعنی اگر وضوع امر به وضوع مشروط به وقوع وضوع فرق نمی کنه، غیر عبادی وجوب منوط به تحقق باشه. موضوع حکم به نفوذ قرار میگیره، اما شارع بگه اگر یک کاری رو کردی من میگم واجبه، امر به تحصیل حاصله. آقای من امر به غسل یعنی امر به غسلی که شما جدای از اینکه امر بکنم انجام دادی، امر به غسل یعنی امر به غسلی که جدای از اینکه من بگم انجام بده تو انجام دادی، تو مأمور به اون فعلی. آقای من جواب منو نمیدی، میگید امر به غسل داره، یعنی امر به غسلی که طرف به میل خودش با قطع نظر از امر شارع انجام بده،
امر شارع هم
تحصیل حاصله.
قرض اوغلایی داشته باشه که باطل میشه غسل.
نه حالا قرض اوغلایی غیر ریا اگر باشه اشکال نداره، نه اشکال نداره، بره میره به خاطر هم خوراکی و هم غسل، هر کدوم دایی مستقل به اشکال نداره. پس بنابراین در موارد اقدام، چون اقدام بر ضرر در مانحنفی در مسئله مثل قبل منوط به نبود حکم نیست، ولذا لا ضرر در اون موارد جاری میشه. و اما در مثل قضیه غسل جنابت، اقدام بودنش منوط به اینه که لا ضرر جاری نشه، و به ما اینکه لا ضرر قصوری در اطلاقش نیست باید جاری بشه. اگر بخواد لا اقدام منوط باشه به عدم جریان لا ضرر و عدم جریان لا ضرر هم منوط به اقدام باشه، این دوره. این یه بیان. بیان دیگر، اگر نگیم این تعبیر آخری از بیان قبله، این است که آقا توی حدیث لا ضرر کلمه عدم اقدام نیامده، نیامده که لا ضرر الا مع الاقدام، تا شما بگید اقدام هم اطلاق داره شامل این موارد میشه. نکته این که گفتیم لا ضرر در موارد اقدام جاری نمیشه، چون خلاف امتنانه، چون خلاف غرض شخصه، خلاف امتنانه، چون خلاف غرض شخصه. و در مثل اقدام بر جنابت جریان لا ضرر خلاف امتنان نیست، خیلی پوسکنده و روان. یعنی شارع اگر بگه شما برو جنابت رو محقق بکن به اختیار، جنابت مباح رو، و غسل هم برات واجب نیست، این خلاف منته؟ یا طرف کلاش هم میندازه به آسمون، میگه که هم رفتیم خلاصه لذتمون رو بردیم، هم گرفتار یک بلایی تبی مریضی نشدیم. این که عرض کردم به نقطه امتنان، اگر عدم اقدام به عنوان عدم اقدام در حدیث لا ضرر آمده بود، خب میگفتید عدم اقدام در موارد اقدام بر جنابت این اقدام بر ضرر کرده، اقدام بر جنابت کرده یعنی اقدام بر غسل کرده، و اقدام اصلاح داره نسبت بر به اقدام بر سبب، همانطوری که بر اقدام مباشری اصلاح داره. ولی توی عنوان لا ضرر عدم اقدام نیامده، قید عدم الاقدام درش نیست. قیدتون چیه؟ الامتنانه. لا ضرر در حدود امتنان جاری میشه، هر کجا خلاف منت بود جاری نمیشه. کجا خلاف منته؟ بگن آقا شما معامله قبلیتون باطله، این خلاف منتتون، خلاف غرض منه. اما اگر بگن آقا شما غسل جنابتی که برش اقدام کردید و شما واجب نیست، این خلاف منته یا اوج منته. میگه با اینکه شما میخواستی به این ضرر واقع بشی، من شارع باز کمکت میکنم، میگم تو این ضرر واقع نشو، خلاف امتران نیست، بلکه موافقه با منته. همونایی که اولی میگفتید که پدر دست پسر رو بگیره، دست فرزندش رو بگیره، نگذاره تو ضرری که خودش هم میخواد. حالا فرض کردید شما اینجا این طرف خودش میخواد تو ضرر اقدام کرده برای ضرر، ولیکن یک اقدامی کرده که شارعه میگه در اینی که شما اقدام کردی، اما من این شما هدفت که وقوع این ضرر نیست، هدفت سبب اینه، هدفت عبارت از خود جنابته، نه وقوع در مسبب اون جنابت که عبارت از مریضی و تب و سختیه. من ضمن این که میگم خلاصه اون اقدام بر اون کار محضوری نداره، میگم اون مسببش که غسله بر شما واجب نیست، اون امر ضرریه، این خلاف امتنان نیست، بلکه موافق امتنان.
خب الله
یعنی خلاصه خلاف امتنان نیست دیگه، یعنی چون خلاف غرض شخص نیست، خلاف امتنان نیست چون غرض شخص مقدم بر وقوع ضرر نیست، غرض شخص مقدم بر وقوع جنابته، چه این که ضرر به دنبالش واقع بشه یا نشه. در اقدام بر قبل غرض شخص در وقوع خود همون مقبولیته، غرضش چیه؟ غرضش اینه که بدل این جنس من 1000 تومان دارم به طرف میدم، 10 تومان ازش میگیرم، غرض اینه که این 1000 تومان به اون طرف منتقل بشه، ولو در مقابل 1000 تومان 10 تومان گیره من آمد، در خود این انتقال 1000 تومان در مقابل 10 تومان غرضی دارم. ولی در مثل جنابت این گونه نیست، غرض من در جنابته نه در ضرر مترتب بر جنابت. پس قصوری در حدیث لا ضرر نسبت به این مورد نیست.
نماز با خصوص ضرری بخونیم و باطل بشی شما بگی باطله، این امتنانه.
چی؟
نماز با خصوص ضرری بخونیم.
نه شارع نمیدونیش، نگفتی نماز با قصد ضرری بکن،
نه نگفتی، ولی اون و باطل شد به خاطر اینکه لا ضرر جاری نشده.
یعنی فرض میگه به خاطر اینکه لا ضرر جاری شده، میگه آقا شما قصد نکن، برو تیمم بکن دیگه. حالا شما میخوای لجبازی کنی، میگی شارع گفته که قصد صحیح نیست، قصد مأمور و به نیست، در این حال من میخوام انجام بدم، میگه مربوط به خود مکلفه. این حصیله کلام در این قضیه، یه تتمه‌ای برش باقی میمونه ان شاء الله فردا. و امر سوم، امر سوم که عبارت از قضیه جریان لا ضرر در احکام عدمی ان شاء الله تعالی. الحمدلله
کلا قاعده اقدام رو همه مثلا ضمانات میذارم، مثلا دارم میگم